انسانی در جهان روزانه خود انتخاب‌هایی دارد و تلاش می‌کند تا این انتخاب‌ها را به گونه‌ای درست انجام دهد، آنچه که به آن قضاوت اخلاقی گفته می‌شود. از نقطه نظر عصبی روانی، قضاوت کردن درباره مسائل البته بسیار پیچیده است. اما در آزمایشگاه بیو فوتونیکس در انستیتو ملی بهداشت آمریکا به مدیریت دکتر امیرحسین گنجبخش در واشنگتن، اکنون تحقیقی در حال انجام است که نشان می‌دهد زمانی که فرد در حال قضاوت اخلاقی است، کدام بخش از مغز او فعال و درگیر می‌شود. در این شماره از مجله دانش و فناوری دکتر امیرحسین گنجبخش قضاوت اخلاقی را تعریف می‌کند و در ادامه درباره اهمیت این تحقیق و کاربرد آن به ویژه در شناسایی موارد جرم و افراد مجرم توضیح می‌دهد. اما پیش از اینکه به اهمیت و چگونگی کارکرد مغز در این زمینه بپردازیم، آقای دکتر امیرحسین گنجبخش تعریفی از قضاوت اخلاقی ارائه بدید.
قضاوت اخلاقی در اصل انتخابایی که ما در زندگی انجام میدیم و تصورمون اینه که میخواهیم انتخابهای درست انجام بدیم در مقابل انتخابهای نادرست. خانخواه وقتی از شما بپرسن که آدم کشی خوبه یا بده، معمولا همه میگن کار خوبی نیست. اینجا زیاد مشکل به وجود نمیاد. مشکل زمانی به وجود میاد که شما در مقابل انتخابهایی قرار میگیریم که ما اون رو به عنوان بد و بدتر میشناسیم و باید تصمیمی بگیرید یا نگیرید که کدام انتخاب بده، کدام انتخاب بدتر. این از این نقطه نظر پیچیدگی مغز رو در برابر موقعیت‌های گوناگون متفاوت می‌کنه. جاهای گوناگونی از مغز رو فعال می‌کنه که در مقابل پرسش‌هایی که شما در مقابل موقعیت‌هایی که شما قرار گرفتید عکس العمل و واکنش‌های مختلفی رو برمی‌انگیزه.
در قضاوت اخلاقی شما گفتید که مغز درگیر میشه. مغز ترکیبی میتونیم بگیم هست از یک بخشی که تصمیم گیرنده است، یک بخشی که احساس هست. حالا در مورد قضاوت اخلاقی کدوم بخش مغز هستش که فعال هست، یا اینکه اصلا به طور ژنتیکی این قضیه پیش میره که یک نفر میتونه در قضاوت اخلاقی فقط از اون قسمت تصمیم گیرنده مغزش استفاده کنه یا احساساتش هستش که بیشتر غالب هست؟ کدوم بخش مغز بیشتر درگیر این قضاوت اخلاقی هست؟
سوال بسیار خوبی، دقیقا هر دو، و به خاطر همین است که در از تعادل بین این دوتا قسمتی که نوع قضاوت اخلاقی رو هم تعیین میکنه. مثلا یکی از آزمایش های خیلی شناخته شده ای که ما هم ازش استفاده میکنیم این زمانیه که از شما میپرسند یک قطاری در حال حرکت قرار 6 نفر آدم رو بکشه، آیا شما حاضرید یک دگمه رو فشار بدید که فقط یک نفر بمیره؟ یک قضاوت اخلاقی دارید میکنید. معمولا آدم هایی که ما بهشون میگیم آدم های عادی، اینها میگن حاضرن این کارو بکنن. حالا یک پله جلوتر میرن میپرسن آیا خودتون حاضرید یکی رو بندازید روی ریل قطار که جلوی اون قطار رو بگیره و اون 6 نفر کشته نشن؟ اکثریت آدم ها میگن نه، حاضر نیستن. یعنی اینجا اون بخش احساسی به نتیجه‌ای که میخواد برسه میچربه، حاضر نیستن کسی رو بکشن که اون 6 نفر نجات پیدا کنه. جریان پیچیده تر میشه زمانی که از شما بپرسن این 6 نفر هستن، اون یک نفر فرزندتونه، یک کسی که شما نظر احساسی بهش علاقه دارید، شما چیکار میکنید؟ در فرایند مغز این دو تصمیم متفاوته. یعنی چی؟ یعنی جاهای مختلف مغز هستن که فعال میشن. یک بخشیش مربوط به تصمیم گیری عقلانیه، یه بخشیش مربوط به اون مرکز احساسیه، و در اصل تعادل این دوتا موضوع تعیین میکنه که شما آیا حاضرید برای رسیدن به یک هدف از هر وسیله استفاده بکنید یا نه. مثلا توی زندگی روزمره ما دروغ گفتن یکی از مسائلیه که مربوط به قضاوت اخلاقی میشه. آیا شما حاضرید برای رسیدن به هدفتون دروغ بگید، یا از نظر روانی مانع براتون وجود داره که این کارو بکنید یا نکنید، یا یه کاری رو با خونسردی انجام میدید یا نمیدید؟
آقای دکتر گنجبخش، اطلاعات علم پزشکی شاید هنوز در مورد اونچه که مربوط به دستگاه عصبی که مسئول این اتفاقات هست شاید کامل نشده باشه، اما خب آزمایشگاه شما، بخش شما مشغول تحقیقات در این راستا هستید. شما بیشتر در چه حوزه‌ای فعالیت میکنید؟
ببینید، عمدتاً کاری که ما داریم میکنیم اینه که که ببینیم انسان‌های مختلف وقتی در مقابل این پرسش‌هایی که خدمتتون گفتم قرار می‌گیرند کجای مغزشون هست که فعال میشه. آیا عمدتاً قسمت عقلانیه، یعنی به زبان ساده هدف وسیله رو توجیه میکنند، یا قسمت احساسی هم درش وارد میشه؟ این تحقیق به درد مثلا زندان ها میخوره که کسانی که مرتکب جرم میشن اساسا کسانی هستن که اون قضاوت اخلاقی رو ندارن. با نگاه کردن به مغز اینها میشه تشخیص داد که آیا اینا تا چه مقدار اون هدف وسیله رو توجیه میکنه هستن و تا چه مقدار یک سری موانع روانی و احساسی هستن که جلوی این کار رو میگیره و نمیکنند این کار رو. این رو با تستای روانشناختی هم اضافه بکنیم، مجموعه ای از پارامترها رو میده که انسانها چگونه تصمیم میگیرن و چرا برخی تصمیماتی رو میگیرن که به نظر ما غیر اخلاقی میاد. این که حالا ریشه این داستان آیا ژنتیکه یا تربیته، مسلماً هر دو اینهاست. همینجورم که سعدی گفته تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، یعنی هر کاریش بکنی درست بشو نیست، یا در کنارش هم میگه پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، یعنی این تربیته. و این دوتا مجموعه است که هنوزم میزان دخالت هر کدومش رو ناشناخته است، به خاطر همیست که یکی از مسائل مهم تحقیق محسوب میشه.
خب شما در این تحقیقتون از چه افرادی استفاده میکنید؟
بله، ما اولین کار کردیم و خب مثلا مقالاتی هم در این مورد به زودی چاپ خواهد شد، آدمهای عادی رو میگیریم و اینها رو در مقابل همون پرسش‌ها که خدمتتون گفتم قرار میدیم. در کنارش هم پرسش‌های روانشناختی هم هستن که همین نو سوالات رو دیگه مغزشون نیست، بلکه باید روی کاغذ بیان و جواب بدن. مثلا در چنین شرایطی شما چیکار میکنید؟ اگر یک آدمی در حال غرق شدن باشه ولی در کنارش مثلا پسرتون احتیاج به کمک داشته باشید، کدوم رو انتخاب میکنید؟ با مجموعه این دو اطلاعات که اطلاعات روانشناختی به اضافه اطلاعاتی که مربوط به کارکرد بیولوژیک مغزه یا فیزیولوژیک مغزه، میشه تشخیص داد که چه کسانی هستند که ممکنه متاسفانه تصمیماتی که میگیرن تصمیمات بدون احساس صورت میگیره و فقط جنبه هدف بسشون اهمیت پیدا میکنه.
خب در علم پزشکی علم اعصاب و روان به اون مرحله رسیده که با استفاده از اسباب پزشکی بخش های مغز رو مطالعه میکنن و همینطور در مورد مطالعه که شما دارید انجام میدید، خب بخش های از مغز قاعدتا باید فعال بشن در حالا یا زمینه احساس هست یا زمینه عقلانی هست. شما از چه روش های تکنیک های استفاده میکنید برای دیدن اون چه که در مغز میگذره؟
تکنیکی که من ازش استفاده میکنم یه تکنیک بیوفوتونیکسه، یعنی استفاده از ذریب جذب نور در نسوجه. ما میدونیم که وقتی مغز شروع به فعالیت میکنه میزان خونی که اونجا میره و خصوصا خون اکسیژن بیشتر میشه، چون احتیاج بیشتری به خون داره. به همین دلیل اگه ما بتونیم از خصوصیات جذب نور بیام استفاده بکنیم که ما میکنیم، که همون اسپکتروسکوپی یا طیف شناسیه، میشه میزان این جذب نور رو اندازه گرفت و اون رو ربط داد به مغز و فعالیت مغز. این رو امارای هم ایقم هم میکنه از یه تکنیک دیگه استفاده میکنه، چون در خون میدونیم مواد آهنی وجود داره، از خصوصیات آهنیش استفاده میکنه که همین میزان اندازه بگیره. ما هم مستقیما این طیف شناسی میکنیم و این میزان اندازه میگیریم.
در حال حاضر تحقیق شما، مطالعات شما به چه مرحله ای رسیده؟ چه نتایجی رو ملموسی تا حالا داشتید؟
ما مهمترین نتیجه که الان به زودی هم امیدوارم چاپ بشه اینه که ما تونستیم نشون بدیم یک رابطه ای بین تصمیماتی هستش که شما روی کاغذ میگیرید و مراکز مختلفی که بر روی پیشونی شما هست. شما اگر پیشونیتون رو نگاه کنید، هرچی به سمت بالا تر میرید، خصوصا سمت چپ، این مربوط به تصمیمات عقلانی مرکز پیشونیتون و پایین تر از اون رابطه پیدا میکنه با بخش احساسیتون. ما نشون دادیم که برای کسانی که بیشتر به سمت هدف وسیله را توجیه میکنه هستن، اینها اون قسمت عقلانیشونه که بیشتر فعالیت میکنه نسبت به این قسمت احساسیشون، و این یکی از نتایج کنونی ماست. از این به بعد ما با این پایه‌ای که درست کردیم میتونیم به مراکز مختلف، مراکزی که آدما دچار مشکلاتی در زمینه قضاوت اخلاقی هستن، بریم اونجا این مطالعات رو مقایسه بکنیم.
نتایج تحقیق Neural Basis of Moral Judgment، به عبارتی مغز و قضاوت اخلاقی، هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما دکتر امیرحسین گنجبخش، مدیر لابراتوار بیوفوتونیکس در انستیتو ملی بهداشت آمریکا، وعده داده که به زودی نتایج اولیه آن به اطلاع عموم برسد.